روابطم، روابطی که بقای موجودات. ببینید بقا غیر کماله، تخم مرغ تا فقط باقیه اما تکامل نیست. اما او عواملی که مثلا فرضی که زیر بال یه مرغی و حرارت مخصوص بهش دمیده بشه، یا در ماشین جوجه کشی هم حرارت بهش دمیده بشه و کم کم مبدل به یه جوجهی بشه، این بقای در لباس تکامله. یعنی با اینکه باقیت اما درجات وجودش رو به اشتداد میره. شاهد بر این که درجات وجودش رو به اشتداد میره این است که اون وقتی که تخم مرغ بود، اگر سوزن بهش خورو میکردن، چاقو بهش میزدن، درک نمیکرد، ولی حالا که جوجه شده درک داره، فعالیت داره، پس درجه وجود رو به اشتداد رفته. پس باقیت اما در ضمن اشتداد. اما وقتی که همطور صورت تخم مرغی محفوظه، باقیت اما نه در صورت اشتداد. یه روابطی هم بین موجودات هست که سبب بقا موجودات. ما وقتی حساب کنیم روابط هستی از این سه رابطه، از این سه شعبهی که ما عرض کردیم خارج نیست. شما حالا بعدا هم فکر کنید میتونید که یه روابطی پیدا کنید، به اصطلاح که حالا یه روابطی هست، روابط اضافی، مثل که ما زیر این سقف، این سقف فوق ما که جلوتر که نایمده بودیم زیر این سقف این رابطه نبود، ولی این روابط هم وقتی دقیق بشیم بالاخره برمیگرده به این که ما وجودمون محفوظیتش در ضمن این ایجور امور است. اینا بالاخره روابط هستی را ما بخوایم دست بندی کنیم در تحت این ترابطه و اساسا همچنان که در جلسه قبل ظاهرا اشاره کردیم، ما میخوایم بگم اصلا علم یعنی کشف روابط هست. یه دفعه میخواییم جهل همطور تصور، مثل که بنشینیم انسان سرسری تصور کنیم، این علم نیست، این تصوری. اما علم که یعنی کشف واقعیات، وقت در حقیقت واقعیات وقتی عبارت باشد از این جور روابط، پس علمم که کشف روابطه، یعنی نقش هستی در دستگاه ذهن. علمم غیر از کشف روابط چیز دیگه نخواهد بود. اینا جریانات این عالم. و در اینجا باید گفت که علم هر که پیش برد، یعنی جریاناتی که در داخل این عالمه بیشتر پی برده و ما رو اون مبنایی که می گفتیم نقطه نظر الهی این است که این عالم یا به واسطه حادث بودنش، یعنی نبودن و بعد بود شدن، یا به واسطه ممکن الوجود بودنش احتیاج به علتی داره و علت چرا نداره، او چرا که پشتوانه این عالمه. به نتیجه ما هر چیزی عالم کم کشفیات داشته باشیم یا هر چه خیلی کشفیات داشته باشیم، این که دکتر ارانی و اینا گردن ما میذارن که میگن اسباب این که علم پیش نرفته بوده، علم یه غیر کشف روابط جهانه. پیش از کشف روابط جهان، اصل جهان که سربسته آدم یا سوپستی میشه، میگه عالمی نیست یا عالم هیچه در هیچه با او طرز وحی یه جوری، یا اینکه که با عالمی هست ولو به طور سربسته، این عالم اون جریانات داخلش خیلی عمیق و خیلی پیچ و در پیچ باشه یا خیلی هم ساده باشه، بالاخره یا بشر بتونه کشف کنه یا نتونه کشف کنه، این هیچ ربطی به اصل مطلب که از اونجایی که عالمی که درش هستیم یا ممکن الوجوده یا که به اعتبار ممکن الوجود بودنش احتیاج به یه علتی داره که او چرا نداره، یا از وقتی که حادثه یه علت بخواد. پس این مربوطه به این که ما کشف کرده باشیم روابط، او که میگه علم و دانش هنوز پیش نرفته بوده و بشر هی روز به روز با سرپنجه علم کشف مثلا مجهولات کرد و گره از روز آموز طبیعت باز کرد، ما مگر میخوایم بگویم خدا خود تو متن جریانه؟ حالا اینو ناچاریم تعبیر کنیم که فلاسفه میگن خدا در طول علله نه در عرض علتها. یه نکته ایستو بنده یه مثال بزنم، مثلا فرض گیرید که ما هم دستمون رو که میذاریم به کلید و دست رو حرکت میدیم و کلید حرکت میکنه، حرکت کلید بلا واسطه چسبونه به حرکت دست ما. اما اگه اون یک کسی اومد گفت یه اراده اینجا در کار است که دست حرکت میکنه و کلید حرکت میکنه، نمیخواد حرکت دست را منکر بشه که میگه حرکت دست تو کار نیست، تا حالا اشتباه میکرده خیال میکرده که حرکت دست کلید و حرکت میده، نه نمیخواد حرکت دست رو منکر بشه و نمیخوادم برای حرکت دست یک کمک دندهی گذاشته باشه که بگید حرکت دست در عرض حرکت کلید، اراده با حرکت دست با همی دوتای کلید رو حرکت میده، نه حرکت کلید اولا و به ذات مستند به حرکت دست و حرکت دست مستند به یه اراده، به قوه ایست که در عضلاتمون هست، از قوه هم که در عضلاتمون است که تحریک میکنه دست را، اونم معلول اراده ماست. اراده ما زیر سر شوقیست که پیدا کردیم، شوق هم زیر سر این است که مثلا تصور کردیم، تصدیق به خواهد کردیم، این میشه علل طولی. فلاسفه میگن خدا در طول علل و اسبابه نه در عرض علل و اسباب، یا جانشین علل و اسباب، که مثلا اگر حتی یه شخص الهی هم اگر اومد دانشمند طبیعی رو تکفیر کرد، دانشمند طبیعی میاد میگه زلزلت الارض لحبس الابخره، زلزله زمین به واسطه حبس شدن بخارات، او علت طبیعیشو داره ذکر کنه، یه الهی خیال میکنه که یعنی پس خدایی در کار نیست و میاد او رو تکفیرش میکنه. و یکی از علل گرایش به مادیگری همین نقطه ضعف است که در دیندارا بوده، مخصوصا در مسیحیت، روحانیت مسیحیت که با دانشمندا مبارزه میکردند و اونها رو شکنجه میدادند و اینها، زیرسن که تطوری که اونا از خدا داشتن در نهو جور نیمه با این نظریاتی که یه دانشمند طبیعی بده، لذا به تکفیر میکردند و شکنجه میدادند، میسوزدند و غیر ذلک، ولی ما میگویم که خدا در طول علله. پس منکر جریانات عالم نیستیم. و اگر ما میگفتیم خدا اونی که بلا واسطه ای موجودات ازش حاصل میشه، وقت او برمیگردد میگه که علل طبیعیش به دست اومده، دیگه مورد ندارد که ما خدای قائل بشیم. ولی ما میگویم که این در طول علله، که این اصل این که عالم را مبدعی هست مربوط به این که تو داخل عالم علم ما پیش رفته باشد یا پیش نرفته باشد. خوب رو ترمونتونم شد منتاش. همینطور که عرض می کردیم هر چه دقیق تر بشیم در جریانات که در عالم هست، در عالمی که درش هستیم، هر چه دقیق تر بشیم این موجب شناسایی بیشتر از اون ذات میشه، به خصوصیات کمالات اون ذات بیشتر پی میبریم. این ماحصلی هست. نکته دیگر را توجه کنید، اینطور که ما عرض کردیم روابط هستی که سه دسته بندی کردیم، سه جور رابطه شد، و ما گفتیم علم هم عبارت هست از کشف این روابط. حالا اگه فرض کردیم در اثر کشف این روابط ما تونستیم مشابه جریاناتی که در طبیعت به طبیعت در جریان است، مشابهش را هم ما جور کردیم. یه رابطه هست بین دانه گندم و زمین و رطوبت زمین و حرارت آفتاب. از یه طرف گندم استعداد سبز شدن را دارد، ولی خودش کفایت نمی کنه در این که خودش را به کمال خودش برسانه، باید عوامل و اسباب مساعدت کنه. عوامل و اسبابش اینه که چون این موجودات هر کدوم جدا جدا یه خاصیت دارن، ضم و ترکیب هم که شدن یه خاصیت، ضم و ترکیب که شدن میگم یه خاصیت دارن، خاصیتش همینه که تا حالا میگفتیم، یا منجر به وجود موجود، یا منجر به کمال موجود، یا منجر به بقای موجود میشه. وقت یکی یکی خاصیت دارم با همی هم یه همچه خواستی برشون بار میشه. وقت علم که یعنی کشف این روابط، وقت او عالم بتونه همین روابط را که گاهی به طور طبیعی برقرار میشه دوستمونید این بیاد به واسه به کار بردن هوش و علم خودش این روابط رو برقرار کنه، و خواهناخا همو وضع مشابه هم دو مرتبه به وجود میاد. یه دفعه باد دونه یه گندم را میپاشد لا زمین و خاک روش ریخته میشد و زمین روش اثر میگذارد و حرارت آفتاب روش اثر میگذاره. یه دفعه کشاورزی کار میکنه، کشاورزم خودش جزء این اجزای جهان، همچنانی که دانه گندم جزء اجزای این جهان، کشاورزم جزء اینه. و فکر کشاورز و ذهن اونم که ما میگویم بدون که آدمی را قوهی در راکه که منتقش گردد در وی سور اشیا همچون آینه. خب این آینه وقتی یه چیز از مقابلش رد شد تو عکسش آینه نمودار میشه، تو دستگاه ذهنم موجودات و روابط موجودات منعکس میشه، وقت میتونیم بتا عملا همون روابط را ما برقرار کنیم. وقت همون جوری که اون جور روابط طبیعی اسباب وجود چنین موجودی میشد، همین رابطه را ما به وجود آوردیم، اسباب وجود این موجود میشه. یه مسئله در فلسفه میگن واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، یعنی هم ذات واجب الوجود که در موجود بود و در وجود واجب الوجوده، هر صفت کمالیه که در خور او هست اونم بالوجود داره. ذات حق تعالی که واجب الوجوده، واجب العالمیم هست، واجب القادریم هست، واجب الحیات هم هست، واجب الفعالیت هم هست. یکی از کمالاتی که در خور واجب الوجوده است این است که فعاله، فعالیتش هم حالت منتظره نداره و الا این نقصت رو با وجوب وجود جور نمیداد. منتها چیزی که هست این که موجودات مثلا گاه و بیگاه موجود میشند و اینها زیر سر نقص خودشونه، زیر سر نقص از جهت مادی بودن، که میباسی مباحث رو در مرد یه حرفا رو در مباحث قوه و فعل انشاءالله برسیم اونجا تعقیب کنیم حرفا رو، که لازمه موجود مادی این است که اون مباس یه شرائطی یه خصوصیاتی برقرار بشه تا این بتونه فیض وجود را از مبدأ فیاض بگیره. لطف فرمان اینا هست. پس از طرف واجب الوجود مطابق او قاعده کلیه که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، او فعالیتش نقصی نداره، حالت منتظرهی نداره، ولی نقص در این طرفه که باید تحت شرایطی بتونه فیض را بپذیره، وقت بنابراین او شرایط که ما میگفتیم، شرایطی که روابط بین موجودات که یا منجر به وجود موجودات میشه، یا منجر به بقاء موجودات، یا منجر به کمال موجودات میشه، اینا در حقیقت همه ماده رو آماده میکنه که فیض را از حق بپذیره. وقت او روابط را که بشر میتونه کشف کند، وقت اگه همون روابط را تونست برقرار کند، از اونجایی که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، از طرف او فیض بخشی نقصانی نداشت، حالت منتظری نداشت، معطلیش در این طرف بود. من یه مثل ناچارن عرض کنم. مثلا اگر یه دانشمندی میخواد هر چه علم دارد افاضه کند به یه شاگردی، به یه دانش آموزی، از طرف او هیچ بخلی نیست، اما چه کند که او تا درس کلاس اولو بهش نده، این واسه درس کلاس اولو یاد بگیره، که خود این درس کلاس اول که خودش فیضیه، نسبت به قبلش حساب کنی که از نظر سواد و علم عدم محض بود، ولی خودش یه مرتبه از بینشه که یه فیضیست، اما این فیض این ماده رو قابل میکنه برای فیض بعدی. کلاس اول رو که خوند وقت میتونه کلاس دوم رو بگیره، کلاس دوم رو که خوند میتونه کلاس سوم رو، توجه کردید؟ وقت اینجور میشه. این خاصیت موجود مادی اینه. حالا انسان از یه نظر نفس که داره متعلق به ماده، ذاتاً مجرد است ولی متعلق به ماده، اینه که علی تدریج فیض را میپذیره. هر فیض قبلی در عینی که فیض است زمینه را آماده میکنه برای فیض بعدی. این روابط سبب میشه که ماده بتونه فیض رو بپذیره. حالا این روابط به طور طبیعی پیش بیاد یا بشری که این روابط رو کشف کرده صناعتاً به وجود بیاد. همون روابطی که تخم مرغ با بال مرغ حرارت بهش دمیده می شد و به نتیجه قابل می شد که صورت جوجه‌ای به خود بگیره، این بشر این رابطه رو کشف کرد و اومد در یه محفظه دیگر هم روابط رو برقرار کرد که در مثلا ماشین جوجه کشی، یا همون روابطی که نطفه انسان در محفظه رحم او روابط برقرار میشه و به نتیجه این نطفه آماده میشه که صورت بعد از نطفه‌ایت که حالا اون روزا میگفتن علقه، بعد مزغه، بعد مثلا چه، همون روابط را یه دانشمندی کشف کند و در یه محفظه دیگر بتوند همون روابط رو برقرار کند، وقت این چیکار میکنه؟ از جیب خودش چیزی به میدون نیورده. همون حکم دستگاه خلقت اینست، حکم فعل الله اینست که وقتی این روابط برقرار شد وقت او صورت کمالیه تازه افاضه میشه. اینست که سون در حقیقت سون اختراع این لطمهی به دستگاه خداشناسی نیمزند که بگم که مثلا بشیایی که خدایی هست در اثر این بوده که یه جور موجودات است که بشر نیمتونست بسازه، مگر اونا که میسازد آیا از دیو خودش چیز بوده؟ غیر از این که به قول اهلش میگن که صنعت اقتباس از طبیعت، یا به تعبیر دیگر میگن صنعت تشبه به طبیعت. همونی که قطع نظر استون ما در عالم در جریان بود و ما چون ذهن داشتیم، این ذهن ما جزء علل و اسباب میشه، ذهن کشاورزم جزء علل و اسباب میشه و اراده ما میفته جزء علل و اسباب و یه همچه حوادثی. و اینم تازه همطور که گفتیم شرایط مادیش را جور میکنه. حالا تقریبا بحثمونو به همین جاها این بحث ما میخوایم خاتمه بدیم و یه نکته را اینجا عرض کنیم و اون اینست که یکی از اشتباهات خیلی عمیقی که این مادیین فعلی دارن این است که با اینکه خودشون را طرفدار قانون علیت و معلولیت میدونن، چون جلوترا طبیعیینی که میگفتن یا دهریین اینا قائل به تصادف بودن، ولی اینا قائل به قانون علیت و معلولیت هستن. در معنا کردن علت و معلول خیلی اشتباه کردن و از جمله این که این چیزایی را که علم پرده از روش بر می دارد اینا علل معدد، اینا را جا علت فاعلی حساب میکنه. من یه مثال بزنم، خیلی وقت زده ما قدم که بر می داریم از منزلمون یکی پس از دیگری تا می رسیم به این محل درس، این قدممون دو جور علت داره، یعنی دو چیزی که فرض کنیم نباشد این قدم ما نیست. یکیش اراده ما، اگه اراده قدم برداشتن نداشته باشیم قدم رو بر نیم داریم. مثلا اگه ما تا دم این در ورودی اگه وارد شده باشیم یکی از دم اون در صدامون زد فلانی نه ما رومون برمیگردونیم به او، وقت اراده قدم بعدی رو که اگه بر میداشتیم گذاشته میشد تو این محل قدم هم برداشته نیمشه. یه پس اراده مؤثره، ولی در این حال چون اراده میخواد پای ما را به حرکت بیاره، تا اول اراده نکرده باشیم قدم اولی را و بر نداشته باشیم قدم دومی را بر نمیداریم، تا اراده نکنیم قدم دومی را و بر نداریم قدم سومی را بر نمیداریم اسبابی که پا قابل نیست. اینایی که وقت او قدم قبلی چون پا رو آماده میکنه برای اینکه اراده روش اثر کنه، اونو بهش میگن علت مؤده، که علل مؤده او خصوصیاتیست که رو ماده حاصل میشه، که ماده به واسطه خصوصیت آماده میشه که فعلیت را به خود بگیره. و این روابطی که ما با علم کشف کنیم و همه علل مؤده، هیچی دیگه نیست. و اینا عیبه. مثلا در این مثال که زدم، اگه کسی بگه قدم قبلی بود موجد قدم بعدی شد، این درست گفته؟ نه. ما گفتیم که اگر همه قدم ها رو برداشتیم، او قدم آخری که میخواییم برداریم، یک کسی صدامون زد حواسمون رفت طرف او، به نتیجه اراده نکردیم این قدم رو برداریم، با اینکه همه او قدم ها رو طی کردیم، اما این قدم حاصل نمیشه. این چیزایی که در نظام هستی با علم کشف میشه، که ما دسته بندی میکردیم به سگون روابط، اینا در حقیقت همو علل مؤده، علت فاعله و معطی وجود و یه علت ماوراء ماده است، که یکی از جاهایی که مادیین با الهیین جدا میشن یکیش همینه که کل یومن هو فی شأن، ذات حق تعالی در هر روزی در شأن، همیشه از ناحیه او افاضه میشه، درست فرمودش میشه. و اینا جزء علل مؤده و اینا علت فاعلی گرفتن. ای که هی در این کتاب هی میخوندیم از قول اینا که ما میتونیم خلاصه درست در همه موجودات هنوز پی نبردیم، اما میتونیم به عالم سند کنترات بدیم که در آینده قادر بشیم که همه چیزو خلق کنیم. این همین است که این روابط که کشف میشه اینا رو جزء علت فاعلی میگیرن، ما میگویم اینا جزء علل مؤده است، درست میفرمایید. و شما فوقش این است که اون ترکیب خاص رو به وجود میاری، اون ترکیب خاص را، ولیکن این ماده آماده میشه که او فیض را از مبدع فیاض بگیره. دو اینها توجه فرمودید، نظیر این که همون خصوصیاتی که زیر بال مرغ نسبت به تخم مرغ حاصل میشد، خود بال مرغ که اگه کسی بگه بال مرغ است و نمیدونم حرارت غریزیه بدن مرغ است که به این تخم مرغ میتابد، وقت به نتیجه تخم مرغ صورت جوجه ای، یعنی اون بی آخه حرارت که حیات نداره، نمیدونه اون چیزای بی شعوری ازش نتیجهش میشه که این جون پیدا کنه و این شکل خاص پیدا کنه. ما میگویم که نه، اونا علل مؤده و این شکل خاص و این حیات که تا حالا نبود و به نتیجه آثارش هم نبود، این حیات تازه پیدا میشه و این از ماوراء عالم ماده که ما به ماده افاضه میشه. بنابراین بر فرضی ما بتونیم تمام جریاناتی که در داخل عالم طبیعت حکم فرماست تمامش رو بتونیم کشف، و همچنانی که تا حالا موفق شدن بشر مصنوعی درست کردن، ماه مصنوعی درست کردن، بتونیم دنیای مصنوعی هم درست کنیم، ماحتل ربطی به اون مطلب درست نداره، برای که از اول این است که این جهان که این جریانات داره، که از جمله جریاناتش خود ماها هستیم، و همچنان که خیلی وقتا چیزا دیگه واسطه میشه جزء علل مادیش میشه، بسا تصرفای ما هم جزء علل مادیش میشه و اسبابی که ذهن داریم روابط کشف میکنیم مشابهش را به وجود میاریم، همه اینا جریانات تو داخل عالم است و هر یک نقطه است و اون اینه که عالمی که این جریانات در او حرف فرماست ای که حادث بود چرا هست یا ای که ممکن الوجود بود چرا هست، هر این نسیم ها. بنابراین پیشرفت علم و صنعت یا مثلا پیش نرفتنش بشر بتوند اختراع کند بتوند نکند، اینها هیچ کدوم مضر به اصل مرد کنه الا جود کرم ایشان. شاید این جمله چنین مطلبی رو بتونید بگید، هم مطلبی که حالا عرض کردم که او افاضه ای که اول میشه خودش عطایی خودش فیضی ولی زمینه فیض مهمتر را بالاتر را آماده کنه. او فیض بعدی هم نسبت به قبلش فیض ولی نسبت به بعدش به قوت، ولی زمینه فیض بعدی رو فراهم کنه در ساحه خلقت تحصیل قبیله. و وقت خوب حساب کنیم همه قابلیت ها برمیگرده به عطای الهی. اینجاست که محضور مطلبی میگه که قابلیت داد حق را کی زند، داد حق را قابلیت میدهد. خب این مطلب رو دیگه تا اینجا تمامش میکنیم. انشاءالله در جلسه بعد صفحه 79 اینک به بخش دوم اشکال میپردازیم. الله الله الله.